گفتم ما باید اون آمادگی رو داشته باشیم که روز مثلا روزی که وضعیت اضطراری به وجود میاد هر کدوم کار خودمون رو بدونیم و تیمی که توش هستیم بدونیم، گروه بندی که توش هستیم بدونیم، مشغول کارمون باشیم و کسی نباشه که تکلیف خودش رو ندونه که سرپرستش کیه یا ندونه سرپرست کی هست خودش. یه مسئله که اینجا تاکید کردم توی قطعنامه اقدامات تروریستی علیه ماست. حوضا اگه بخواد بال بشو بشه که هیچ کدوم ما نمیتونیم حدس بزنیم شکل مشخص اون حوضا چیه، یکی از خطراتی که هست تروره، ترور خرابکاری میتونه از منابع مختلفی هم صورت بگیرستش. کار ما اینه که اون داراییمونو با فداکاری و با جانفشانی حفظ بکنیم. این دارایی ده انسان هم و یه ده امکانات هم و ما باید اینا رو حفظ بکنیم. اگه روزی روزگاری حفظ خود و حفظ به اصطلاح چیزای با ارزش خود معنی داشته، این روز امروزه و من فکر میکنم بیشترین انضباط رو باید اینجا نشون بدیم، بیشترین آمادگی رو در دفاع از کادرایی که داریم و غیره. و راستش تو این دفاع از کادرها به نظر من بحث خط و خطوط بر نمیداره. همه کسایی که اونان اونجا آدمای مبارز و انقلابی هستند که حتی اگه با خط هم دیگه مخالف باشن در این تردید ندارن که در میلیون ها فرسنگ اون طرف اونا از نظر سیاسی دشمن ارتجایی قرار گرفته که میخواد بزنهشون. بنابراین من اگه اونجا پیشمرگه باشم با رغبت تمام میرم و حفظ جان رفیقی رو که از نظر سیاسی باش مخالفم و حتی بهش میگم ناسیونالیست به عهده میگیرم و ازم جون آورش بدن اگه کادر کامل است که من فکر میکنم ممکنه زیر خطر باشه. بنابراین هوشیاری ضد تروریستی و دفاع تا سرحد جان از کادرهای کامله تو هر سطحی که هستن، از کسایی که میتونن هدف عملیات تروریستی باشن توسط دشمن، به نظر من یه شاخص اساسی اینه که ما چقدر حرف خرفی که میزنیم بهش باور داریم. در رو مسئله فنی به اصطلاح حفظ خود در صورت شرایط نظامی به اصطلاح نامطلوب، من نه تخصص دارم نه میتونم بیشتر از اینجا حرفی بزنم. فقط خواهشم آمادگی و نقش من بودن کاره و اینکه به اصطلاح روز مربوطه شیر تو شیر نشه. من خودم توی یه بمباران بودم و راستش چیزی که اونجا بودم نگرانم میکنه. یهو بعد یعنی به نظر میاد که بمباران باعث میشه حتی شیرازه روتین به صورت تصمیم گیری هم به هم گسیخته بشه و هر کی نظر خودشو در فلان صخره پشت فلان تخت سنگ تو فلان غار بگه و کسی نتونه کسی وسط بمباران کار. این سمه برای ما واقعا باید مدرن و اروپایی و مثل یه سازمانی که ده ها بار تمرین کرده تیم بندی شده باشیم و هر اتفاقی برامون قبلا تعریف شده باشه و بدونیم عکس العمل اون چیه و هر کسی تو چه تیمی جای میگیره در مقابلمون. من راستش به عنوان کسایی که اینجا نشستیم و اون خطرارمون نیست، اون آدمایی که دلمون می‌خواست اونجا باشیم در همچین لحظاتی، نگرانی دلشوره ما دست گم شدن، گم کردن دست و پا و به هم ریختن بی برنامه کار کردن تو روزهای مخاطره‌آمیزه. من فکر کنم اینو همه باید بها بدن و این باید حق اصلی باشه و روز تو شرایط استرایی به نظر من سلسله مراتب تصمیم گیری باید یه روح نظامی اکید داشته باشه که چرا نداره و اطاعت جدی میخواد و این بعد این آرایش رو به خودمون بگیریم روزه توی دوره استرایی که پیش میاد. یه مسئله دیگه اینه که این اتفاقا که باز نمیتونیم شکل مشخصی پیشین بکنیم چه بسا به قطع ارتباطات بین واحدها منجر بشه. اگه واقعا جنگ شروع بشه یه قطع ارتباط اساسی فوری این سطحی از ارتباطی که بین ما در خارج با شما در داخل است. برای مثال میخوام بگم که قطع ارتباط چیز عجیبی نیست، پیش میاد و همینطور دور افتادن فرمانده از بخشی از نیروهاش، دور افتادن مسئول از بخشی از واحداش و غیره. و یه نکته که اینجا تو قطعنامه تاکید شده اینه که هدف اساسی امضا کننده این قطعنامه تو شرایط تجدید ارتباط و دوباره ایجاد کردن اون شارده سازمانی درسته و تکراری و به اصطلاح محلی و موضعی تصمیم گرفتن رو کنار میذاریم، در نمی غلطیم بشه و سعی میکنیم سلسله مراتب رو بازسازی کنیم و ارتباطمون رو مجدداً با اون واحدهای تصمیم گیری برقرار نگه داریم. این مهم میشه به نظر من اگه جنگ تون عباد ناجورش صورت بگیره و ممکنه ما رو یه مقداری از هم دور بکنه. از جمله خود ارتباط داخل و خارج چیزی که ما بلافاصله بعد از همه اونا مشغولش هستن، همه رفقا به طرق مختلف. و ارتباط داخل و خارجی چیزی که همون با سرکن مجدداً فوریت برقرار بشه. یه مسئله اساسی دیگه فکر می‌کنم اساسی ترین شاخص این که ما چقدر دست نخورده اومدیم از این ماجرا بیرون اینه که اگه جنگ بشه لطمات و مشقات انسانی که به ما وارد میشه چیه. من فکر می‌کنم صفر رو باید بزنیم هدفمون، باید ما لطمات و مشقات انسانی نداشته باشیم. جنگ تعیین میکنه که چقدر این ممکنه یا نه، بخش زیادترش آمادگی خود ما تعیین میکنه. و توی لطمات و مشقات انسانی به نظرم باید تفکیکی قائل شد بین کسایی که مستقل از اراده خودشون به عنوان آدمای بیگناه بین تو صفوف ما هستن و من و شمایی که دست خودمون با پای خودمون پاشتیم اومدیم اینجا و کشته شدن یا لطمه خوردن تو این جنگ جزء سناریوی زندگیمون نوشتیم. به نظر من اون چیزی که برای ما آر محسوب میشه این نیست که توی جنگ تلفات میدیم، تو جنگ رودارو با دشمن تلفات میدیم، این هیچ آری نیست برای سازمان جنگی برای حزب سیاسی. اون چیزی که آره اینه که مثل اشایر فارس با ایلمون و با عهد و عیالمون مورد هجوم قرار بگیریم و لطماتی در اون سد بخوریم. بنابراین به نظر من صرف نظر از این که هیچ کدوم ما دلش نمیخواد تای قلبش حتی آرامش خاطر یه بچه دوچار به اصطلاح بحران بشه و از بین بره، نمیخوام بترسه حتی و این جنبه انسانی رو برای همه ما داره. یه بچه مهم دیگه‌ش هم اینه که کاملا نباید تو این دوره لطمه بده، لطمه انسانی بخوره بهش، فشار انسانی بخوره بیاد روش، روی کسایی که کاملا سرپرستشونه، مثل کودکان، مثل خانواده ها، مثل مادرهای مسن، پدرهای مسنی که اونجا هستن. و هر لطمه بین اونا به نظر من هضمش برای ما برای دنیا بیرون ما دشواره. از ما میپرسن شما چیکار میکردین مگه؟ چرا بچه 8 ساله شما زخمی شده؟ چرا قضا نرسیده به یه خانواده با 7 سر آله؟ چرا مگه شما چه جور سازمانی داشتید؟ به نظر من این مهمترین بچه و میگم هر آدم عاقلی تو دنیا و اگه نگاه کنید تمام دولت‌های دنیا اولین کارشون اینه که آدمای غیر نظامی، آدمایی که قرار نیست اونجا باشن، آدمایی که ممکنه لطمه بخورن و از تصویر بیان بیرون، اونقدر نگران سربازشون نیستن که اصلا قرار اون جنگ رو صورت بده. نگرانشون عنصر غیر نظامی و بیگناه به معنی استرو برای رابطه با جنگی که نماست. ما همین وظیفه رو داریم. یه چیزی که من نگران میکنه اینه که ما اینو با استانداردهای پایینی انجام بدیم. ببینید اگه ما با 100 تا بچه توافیم و 100 تا بچه رو اینور اونور بکنیم و حفظ بکنیم، غذا برسونیم، دلداری بدیم به موقع و غیره، نترسن از تق و پوخ، بتونن سر غذاشون و شیرشون رو بخورن، اگه ما 100 تا بچه داریم، استاندارد بین‌المللی مراقبت از بچه میگه 30 تا سرپرست باید باشه. ما یه نگرانیم اینه که ما 30 تا سرپرست رو به 100 تا بچه ندیم، بگیم 5 نفر 10 نفر کمیته سرپرستی و باقی همه مرد جنگی. اینو میخواستم بگم که تو این نوع دفاعی که ما داریم میکنیم بخش زیادش دفاع غیر نظامیه و دفاع غیر نظامی کاراش اینه برق رو برقرار نگه داری، لوله کشی آب زهر رو نخوره، کسی لطمه نخوره، آدم ها بهشون غذا برسه و غیره. و این نوع دفاع غیر نظامی که باید بیشترین انرژی ما رو ببره. واحدهای نظامی ما اگه زمینی مورد مخاطر قرار گرفتن باید آماده باشن دفاع کنن، علیه تروریسم باید دفاع بکنن و غیره، ولی بخش زیادی انرژی ما دفاع غیر نظامی توی همچین شرایطی. و من میترسم یه نگرانیم اینه با توجه به اینکه کم رو این جنبه کار کردیم ارزش قائل نباشن خیلی تو اون سطحی که باید برای اینو فعالیت، یعنی کادر بالا فکر نکنه که بله سرپرستی مثلا کودکان کار با ارزش در این دوره، یا برقرار نگاشتن شبکه برق کار با ارزشیه، یا مثلا سال نگاشتن آذوقه و منبع آبمون تو شرایطی ممکنه مورد به اصطلاح هجوم قرار بگیره یا آلوده بشه کار مهمیه و رفقا دوست داشته باشن همه تو سنگرهای جنگی حضور پیدا بکنن. خواهش من اینه که دی زیادی داوطلب بشن برای اینکه دو دفاع غیر نظامی سازمان پیدا بکنن. دیگه نمیشه دوباره سر وقتی که اوضاع روتین شد برمیگردیم سر پست خیلی همیشه یه خودمون. و من این کم باها دادن از این یه مقدار نمیدونم اینطور هست یا نه، ولی نگران نمیده که اینطور باشه یا تو نقشه همون نیروی کافی به دفاع غیر نظامی و سرپرستی انسان‌های قابل ضرب پذیر اختصاص ندیم. من فکر کنم اقلا باید 20-30 درصد تشکیل کارش این باشه توی همچه شرایطی. یه بچه دیگه اینه که همونطور گفتم توی این قطعنامه اگه بل بشو بشه اوضاع، گفتم همه اینا فرض، ممکنه نه جنگ بشه نه جنگ به این خرابی بشه بس، ولی اگه بل بشو بشه ما تنها به اصطلاح هدفش نیستیم و ما تنها کسایی نیستیم که زیر فشاری، ما تنها کسایی هستیم که مشقت سر میاد از بیابی و کم غذایی تا سرما و گرما و غیره، و مردم زیادی اونجا اینطور میشن. و به نظر من یکی از شاخصایی که ما چقدر از اینجا سرفراز میایم بیرون اینه که وقتی بعد 8 ماه نگاه بکنن به این ماجرا بگن یه نیرو بود که میشد چشم امید داشت بهش، از نظر اینکه با آدم آمپول بزنه، شکستگی دستمونو گچ بگیره، غذایی برسونه به یک کسایی در یه جای دیگه، یه نیرو بود، اون کومله بود که تو این جنگ مثل یه جریان پیشرو و مثل یه گروه نجات عمل کرد. من فکر می‌کنم ما حتی خودمون رو آماده بکنیم که اگر به فرض مردم زحمتکش ما رو تو خودشون جا بندن به یه همچین سطحی از کمک احتیاج داشتن، بتونیم کمک کنیم. سازمان‌های جهانی دیگه حتما میان کمک میکنن، حتما خود دولت‌ها اونجا هم کمک میکنن، ولی ما هم ممکنه برامون پیش بیاد که موظف بشیم کسایی رو از یک مخاطراتی عبور بدیم، برای کسایی سرپناه تامین کنیم و غیره. امیدوارم اینکه اصلا هیچ کدوم از این حالات پیش نیاد، اینا هر چند دقیقه میگم، ولی اگه میخوایم واقعا راجع به جنگ فکر کنیم، باید راجع به تمام تاریکی و تلخیش فکر کنیم دیگه. من فکر کنم اون یه موضوع تعیین کننده است که ما چه میکنیم. چند کلمه میخواستم راجع به بحث اعزام صحبت بکنم. از نظر انسانی و از نظر سیاسی کسی که میخواد بره خارج از نظر من متهمی نیست، محکومم نیست. بعد از 10 سال جنگیدن بالاخره هر کسی دوره جنگش تموم میشه، هر کسی حق داره بگه نگران خانواده شه، هر کسی حق داره بخواد که محیط کارش عوض شه. و فکر میکنم یه تجربه است که واسه نسلهای بعد به جا میذاریم که شما اگه به جنگ طولانی فراخوان میدی یه دیرو، لطفا یه کاری بکن که همونطور که ورودیش معلومه خروجیش برای فرد معلوم باشه از قبل، بعد از 2 سال، بعد از 1 سال و نیم. و جنگ طولانی تو باید با بازسازی مداوم ارتشت بکنی، نه با تبدیل ارتش جوانان به ارتش پیرمردان و غیره. و بالاخره هر زمانی هر انسان واقعی، انسان ملموس، انسان غیر مریخی به این نتیجه میرسه که به اندازه کافی جنگ کرده، به اندازه کافی سرما کشیده و به معنی آدم سیاسی الان میتونه تو فلان شاخه دیگه تشکیلاتی کار بکنه. و اینا هیچ کدومش به نظر من جای ملامت نداره و من همدردی کامل دارم شخصا با هر رفیقی که اونجاست و میگه نباید اینجا باشم. و من فکر نمیکنم ما بتونیم صفمون رو کسایی بنا بکنیم که میگن من نباید اونجا باشم، لطائف الهیان اونجا. به نظر من اینطوری نمیشه جنگ کرد، اینطوری نمیشه مبارزه کرد. من فکر میکنم به اندازه کافی هم رفقایی داریم، خیلی هم زیادترن، که میگن من میخوام اینجا باشم، کارم اینجا تموم شده نمیبینم، برای خودم نقش و رسالت قائلم اینجا. بنابراین اولین حکم بحث من اینه که اعزام نه تابوه نه بده هایی کسی بخواد اعزام بشه غیره. اون چیزی که بده هم همه و هیجان مثل آلبانیه که بریزنه و سفارت آلمان و غیره. اون چیزی که بده بی‌نقشگی، بی‌خطی، اخلاقیات بده سی ممکنه با این قضیه دامن زده بشه، وگر نفس اینکه یه ده اسمشون توی لیستی داشته باشن و بدونن تو 6 ماه و 5 ماه آینده نوبتشون میشه و با میرن یه جای بهتری از نظر آسایش مادی و میتونن مثلا بچه‌شون بذارن بالاخره مدرسه یا به فلان درد قدیمی کمرشون برسن، اینا هیچ ایرادی نداره. و این سمپاتی رو من دارم، ما با عنوان دفتر سیاسی داریم و میخوام خواهش کنم که رو بحث اعزام این جنبهشو بذارین که من هر کسی میگه باید برم خارج، لابد به این نشه استیگاد بره خارج دیگه، آدم عاقل و بالغ و فکر میکنم درست داره تصمیم گرفته. و کمتر کسی هست تو این لیست اعزام که من نگاه کردم که کمتر از 8 سال 5 سال اونجا جنگ کرده باشه و چند ده ها بار به کام مرگ رفته باشه، کمتر کسی هست که اینطور نباشه وضعیتش. همه آدم های مبارز قدیمی اون جنبشن و خدمتشون رو سال هاست در این سطح نظامی کردن و فکر کنم اگه حق اون آسایش نیست، حق عشق بشری دیگه تو دنیا آسایش نیست و کاملا محقن که بخوانیم. بنابراین تو این جنبه اینه که مسئله نداریم، اما مسئله یکی هست اینه که پروژه اعزام یکی از کارهای تشکیلات به این ترتیب و واضحه که ما در طول سالها خوب یه جمع شدن و زودتر اقدام می شده خیلی کارا که اینا توی چوب دیگه من بعدا درستشو می کنم تو کمونیست شدیم و در راجبش صحبت کنیم تا بحث مبارزه مسلحانه. ولی باید ما موظفیم الان، ما اومدیم و برنامه اونم اینه که از اعزام نمی ترسیم و بعدمون نمیاد و داریم سعی میکنیم سازمان بدیم اعزام دیگه، این امکانات عینی هم داریم. این یه کاری تو تشکیلات ما به هیچ عنوان نه تشکیلات داد بذاریم بشه مسئله محوری خود کل تشکیلات، نه باید موضوع روز بحث باشه به نجایی، نه باید اصلا به اصطلاح برخورد فوق برنامه‌ای بین بشه. یه ارگانی در این پروژه داریم به اسم پروژه اعزام، رفقای سطح بالایی تو این پروژه درگیرن، با درک اهمیت این مسئله دارن تلاششون رو میکنن. تشریحات اگه بتونه اصولی نوبت بده و این نوبت ها رعایت کنه، هر رفیقی میدونه که کجای نوبت قرار گرفته، کی به مسئلهش پرداخته میشه و سر نوبتش میاد و مدارکش رو میگیره میره. و فهم میکنم اون چیزی که ما باید باش مرزبندی کنیم بحث اعزام، اعزام و تبدیل شدنش به مشغله عمومیه. مشغله کمله مبارزه در کردستانه و اعزام، و اعزام یکی از کارهاییست که برای سازماندهی درست مبارزه در کردستان الان داریم میکنیم. امید من اینه که روزی این پروژه به عنوان یک پروژه تموم شده باشه و دیگه به اعزامات روتین ماهی یکی دو نفر برسیم که میان مثلا دیداری میکنن، پاسپورتی میگیرن، برمیگردن و بتونن جاشون رو با رفقایی که آمادن و اینا پر کرده باشیم اونجا. بحث قدیمیمون راجع به اصطلاح قابل تحرک بودن و به اصطلاح آلترناتیو داشتن هر فرد در اونجا ما داریم و بهش هم پابندیم، ولی این اتفاق به نظر ما تبدیل کرد به یه چیزی که به اصطلاح مشغله زیادی رو تشکیل میده. از همه رفقایم هم که به درست تقاضا اعزام کردن یا تشریح گفتن اعزام کنم، میخوام که اسمشون رو تو لیست نگاه کنم ببینم کجای لیست و ثبت کنم سر نوبتشون. یه شرطش اینه راستش که ما این نوبت رو رعایت کنیم و زیر فشار قرار نگیریم. بدترین چیز به نظر من که کسی بیاد خودشو چپی بدونه و فشار بیاره که من بعد اعزام بشم زودتر از فلانی که خودش میدونه از اون مسئلهش مبرمتره. اما جلو اینا رو میگیریم. اگه تا حالا مواردی بوده که اینطور نبوده، یک موردش رو لاغه من سراغ دارم، اون رفیقی که فشار آورده رو عضویتش رو لغو میکنیم تشکیلات هر جا هستن و خود کمیته رفقا در مورد اون رفیق نظرشون گفتن، انتقادشون از خودشون کردن. بنابراین میخوام بگم اگه با اصول بچسبیم، ملاکامون رو رعایت کنیم، غالبا باید این مسئله روتینی باشه که یه واحدی از تشکیلات مشغولش است. ولی ما که داریم قطعنامه رو امضا میکنیم، به نظر من داریم اینو میگیم که ما میخوایم بمونیم کار کنیم. خیلی از رفقا که اینو امضا میکنن ممکن نتونن بمونن کار کنن، نظر جسمی نتونن بمونن کار کنن، تشکیلات نخواد بمونن کار کنن. امضای این به این معنی نیست که اون رفیق گفته پس من نمیخوام برم یا قرار نیست برم، از نیمونم با این حالا. امضاش اینه که من علل اصول معتقدم باید اینجا موند و مبارزه کرد اگر سالمی و اگر مشکل خاصی نداری. امضای این یعنی این، و شخصا فکر میکنم رفقا باید اینو امضا کنن. کار ما اینه که اونجا بمونیم، این دوره رو با بگذارونیم و ما میتونیم این کار رو بکنیم. این خط میتونه این تشکیلات از این دوره به درستی عبور بده و سیاسی برخورد کنه مسئله این دوره و به نظرم و همه کسایی که توانشو دارن اونجا احتیاج داریم. برای این اعلام توی بند 17 میگه که ما با اینه که مش نمیخوایم مشغله اعزام مشغله دائمی تشکیلات بشه، اینو نمیخوان و ما آماده ایم که بمونیم در هر نوع فعالیت اینجا بکنیم و مسئولیتون این دست تشکیل. یه نکته دیگه اینجا هست که باز من فهم میکنم باید دو رسمت بشنسیم. اگه داری یه جنگی به اون عظمت قرار تو منطقه بشه، حداقل انتظار از هر کدوم از ما اینه که حق سیانت نفس و حفظ خود و به هر انسانی قائل باشیم و تا اون ندنه چه هر کسی داره تلاش فوق برنامه میکنه برای اینکه مثلا خانواده‌اش از اونجا بره بیرون. به نظرم محقه، نمیشه مجبورش کرد توی منطقه‌ای که قرار جنگ بشه بمونه. این مسئله خاصی نیست. اون چیزی که من دارم میگم اینه که آدم حزبی توی این شرایطی اگه امکان سازی میکنه بهتر امکاناتش رو بذاره دست تشکیلات، با اینه که تشکیلات مورد مبرمیت مورد خود او رو هم میدونه دیگه. من از ضمن اینکه ما نباید محکوم کنیم که یه عده‌ای به طور جداگانه دارن سعی میکنن، جداگانه منظورم امکاناتی که در خارج برای خودشون پیدا میکنن، تماسایی که میگیرن، نه اینکه سرشون انداخته پایین رفته بدون اطلاع تشکیلات با یک کسی دیگه در محل تماس گرفته. این کار درست نیست به نظر من. ولی در اینی که امکان سازی آدم ها رو برای خودشون ایرادی بهش نمیبینیم، حزبی تر اینو میدونیم، حزبی اینو میدونیم که رفیق بیاد بگه من این تعداد مدارک مثلا سفر جور کردم میرمش به تشکیلات، خودمونم که وضعمون معلومه و تشکیلات تصمیم میگیرد، کاری کنیم تشکیلاتمون درست تصمیم بگیره به جای اینکه هر کی تکی بره این کارو بکنه. نسبت امکانات شخصی راستش امکانات تشکیلاتی اصلا باور کردنی نیست. به طور عجیبی امکانات تشکیلاتی محدوده و این دست بالا ما رو میبنده که با آدمایی که کسی رو ندارن که این تاثیرات رو براشون فراهم بیاره به نیاز اون آدمایی که مبرم است موارد بعضیشون جوابگو بشه. بالاخره اینکه بحث اعزام جواب مسئله حفظ خود در منطقه رو نمیده، یه بار این قبلا دو سه ماه پیش توی جلسه مطرح شد که بعد بر اعزام شدت بدیم، ما بعد به مسئله اعزام شدت دادیم به خاطر خود مسئله اعزام، به خاطر خود مسائلی که داشتیم و به خاطر اینکه گوشه ای از این مسئله حفظ خود و حفظ لفاق لطمه پذیر رو تسهیل میکنه، ولی اعزام جواب مسئله حفظ خود ما رو نمیده اونجا، جواب حتی جواب بود انسانیش رو نمیده. بنابراین سوال اصلی اینه، این نیست که ما بتونیم تا قبل از اینکه جنگ بشه یا غیره اون رفقایی که باید حتما از مثلا لطمه پذیرن توی همشهرتی، اون خانواده هایی که لطمه پذیرن رو ببریم بیرون، ممکن نتونیم ببریم بیرون، ممکن دنیا اصلا اجازه نده کسی از اون منطقه سفر بکنه. اون چیزی که جواب مسئله است، هوشیاریمون اونجا، آمادگیمون اونجاست، در دراز مدت توان میشه فکر کرد که همه اون لیستی که داریم رو بتونیم خارج بکنیم. راجب اعزام به حال بحث ما اینه، سیاست اعزام شرط لازم و مکمل ایجاد یک کمله کارآمد و مبارز و جنگی در منطقه است و اینو برنامه‌شو دادیم و اسنادشو گفتیم، به همین عنوان بهش نگاه بکنیم، براش ارزش باید قائل باشیم و دل بدیم بهش، با این حال نباید اجازه بدیم که مشغله ادعی باشه. و یه راهی که مشغله کسایی نباشه اینه که هر کسی اطمینان خاطر داشته باشه کجای لیست دارن برای رفتنش تلاش می‌کنن، اون کسایی که نگرانیشون در این جهت هست اینو بدون. رفقا من اینو برای بحث بدون یاد داشتی بود راجع به همین قطعنامه و مشکلاتی که ما داریم. من از همه رفقا میخوام یه بار دیگه وضعیت رو درک بکنن، چه بسا جنگ نشه و من امیدوارم اینه که جنگ نشه، و یا جنگ بشه و پرش ما نگیر و ما سختی خاصی نکشیم، و یا جنگ بشه و سختی هم داشته باشه ما درست بیان بیرون. اون چیزی که من دارم میگم اینه که ما باید به بدترین احتمال بذاریم جلو خودمون و خودمون براش آماده بکنیم، و تو این بدترین احتمال در نتیجه برای جواب بودن باید بهترین وجه شخصیت خودمون رو بیرون بکشیم و بیاریم به میدون، و اون وجه شخصیت اونیه که اولویت رو تشخیص میده، مبرمیت و حضار تشخیص میده، برای فداکاری حاضره و یادش میاد که یه بار 10 سال پیش 15 سال پیش برای چی اومده توی مبارزه، و در نتیجه یادش میاد که الان یکی از اون تعیین کننده ترین موارده که مبارزه‌ای که داشته باش میکرده دچار دست انداز میتونه بشه. امید ما اینه که دوی زیادی پا جلو بذارن و بگه این افق ما هم هست و این نقش رو بازی میکنیم در اینجا، شک ندارم که دوی زیادی راستش این کار رو میکنن. یه بچه دیگه میمونه از صحبت من، این عده چه بین خودشون چه بین تو در کل تشکیلات باید یه فضای عاطفی منطبق با این فشاری که قرار بشه بیاد به اون بیاد به وجود بیاره. نمیشه یه عده آدم بدبین و دل به همدیگه و دلخور از همدیگه و که بخش زیاد دلخور هم ممکنه تشکیلات برخوردهای روزمره باشه برن به کام چنین مخاطباتی رو درست بیان بیرون، باید فضای عاطفی اونجا محکم باشه. بنابراین من خواست من اینه که رفقا برای اختلاف سیاسی رو کارش نمیشه کرد، در این اتاقه که اختلاف سیاسی دارن میتونن مثل سلامت، امنیت، جان و آسایش همدیگه احترام قائل باشن، صلاحیت همدیگه رو برای حل مسائل مشترکشون به رسمیت بشناسن. این کاریست که کسایی که اینو امضا میکنن از فردا موظفن. فضای تشکیلات رو باید به فضای رفیقانه تبدیل بکنه که درش آدما به هم تکیه بکنن و بتونن در نتیجه دست جمعی کار بکنن. هر نوع استکاک بیخودی، هر نوع دلخوری شخصی رو باید اینجا کنار گذاشت، و اگه کوتاه اومدن یه راشه به نظر من رفقا من به زیادی در رابطه روزمره کوتاه بیان، اینو دارید زیادی در رابطه روزمره دلسوزیشون نشون بدن راجع به وضعیت همه کسایی که تون تشکیلات هستن، و در همین رابطه به نظر من مطلب میکنم اون رفقا که دست بلند کردن و این تو کنفرانسشون تو سمینارشون این قطعنامه رو امضا کردن، به نظر من وایسن سرود انترناسیونال پخش کنن، این سرود رو با هم بخونن و از همون لحظه کار دست جمعیشون شروع کنن. من از خود کمیته مرکزی کافره کومل انتظارم اینه که دیگه این صفی که پاشو گذاشته جلو رو بدون هیچ ابهام و تردیدی روش تکیه بکنه، نقش بده بهش، شرکت بده تو چه تو پروسه‌های فکر مشت دست جمعی فکر کردن، چه تو دست جمعی تصمیم گرفتن و کار سپردن. به نظر من اون کسی که میذاره جلو مستقله که پیارسال چی گفت، پارسال چی گفت، قبلا با کیا بود و غیره، باید بیا تو متن کار بهش تکیه بشه، به عنوان کادر درسوز این دوره بهش نگاه بشه. من حرف دیگه ندارم رفقا، اگه صبح کوروش و رحمان اگه صحبت دیگه داشته باشم میکنم. من فقط از اینجا دستتون رو میفشارم، روتون رو میبوسم، امیدوارم که اولا مشکلی پیش نه، جنگ نشه، ثانیا اگه بشه ما با اون آمادگی که تو خودمون به وجود میاریم، با بدون اینکه مشکلات جدی داری پیدا کنیم ازش بریم بیرون و راهمون ادامه بدیم در جد که میخوایم.